چنان که در درس های پیش گفتیم، غرض عمده پی بردن و فهمیدن حقایق و معرفت بدون هاست و در نامگذاری مشاجره و مشاهه روانیست. حال در تسمیه اون صورت فعلیه علمیه که نور دانش می بخشد و خزینه جمیع علوم است، چه نامی را اختیار کنیم شایسته است. بحث در این بود آقا که نفس ناطقه که علم را پیدا می فرماید، صورت معقوله را پیدا می کند. صورت معقوله مجرد از ماده است، قهرن از نشأه طبیعت نیست. و در درس پنجاه اونها فرمودید که باید قهرن از ناحیه ماورای طبیعت باشه. حالا بحث در اینه که بخواهیم اون معطی صور علمیه را که خودش واجد علم، دارای علم است ذاتاً، به یک معنا اصلا ذاتاً علم آفریده شده که حقیقت علم را به نفس انسان القا می فرماید. حالا اسم اون صورت ماورای طبیعت را چی بگذاریم؟ می فرمان به این که معمولا حکمای بزرگ و فلاسفه جهانی اینها اسم اون موجودی که علم را به انسان عطا می فرماید، اسم او را تعبیر به عقل می فرماید. این هم زیر سر اون بحث شریف جواهر و اعراضه که علم از اقسام عرض که نیست، بر اساس این بحثی که آیون دارن علم از اقسام جوهره. اگر علم را در محدوده جوهر و عرض بخواهیم بگیریم، اگر بر مبنای شریف حکمت متعالیه گرفتیم که علم عین وجوده، وجود نه جوهره و نه عرضه. حالا الان هنوز داریم به ممشای فلسفه حرف میزنیم، علم را جوهر میگیریم. اون وقت بحث در اینه که این حقیقت علمی را که به نفس ناطقه اعطا میشود، این را موجودی عرضی به نفس اعطا میکنه که عرض نمیتواند معطی جوهر باشه، جوهر را به دیگری اعطا بفرماید. پس قهرن اون موجودی که علم را به نفس القا میفرماید باید اون موجود جوهری باشه، عرضی که نی. وقتی جوهر باشه اون وقت قهرن از جوهر نفس که نیست، برای اینکه اگر شبیه جوهر خود نفس ناطقه انسانی بود، نفس انسان که ذاتاً علم رو ندارد که تا به دیگری اعطا کنند، و قهرن از جوهر جسم و ماده و صورت جسمیه و اینها هم که نمیتونه باشه، وقت میمونه که پس باید جوهری به نام عقل باشه که در فلسفه جوهر پنج قسم داره، یا جسم یا ماده است که از او تعبیر به حیولای اولا میشه، و یا صورت جسمی نوعی است، و یا خود جسم که مرکب از ماده و صورته، و یا نفس است که همین نفس من و شماست، بر اساس ادله‌ای که پیش آمدیم اثبات نفس شده، اثبات این جوهر پس شده. پس اگر اون حقیقتی که علم را به نفس انسانی اعطا می فرماید از جنس نفس نیست که ذاتاً خودش علم نداشته باشه، فاقد علم باشه، از جنس جسم و ماده و صورت جسمیه هم نیست، قهرن باید از یعنی از قسم عقل باشه. اینه که حکمای نامدار جهان همه اونی که معطی علم است به نفس انسانی او رو تعبیر به عقل می فرماید. حالا چون که در حقیقت روح انسان و حقیقت انسان با گرفتن صور علمی روح میشه، حقیقت میشه، اگر نه اگر نفس آدمی از ابتدا که هیچی بلد نیست، اخرج کن من بطون امهات کن لا تعلمون شیعا، که از شکم مادرهاتون بیرون میایید در حالی که هیچی نمیدانید، و اگر بخواهد که اون جوهر عقلی مجرد به نفس حقیقت به نام علم اعطا نفرماید، روح انسان یعنی نفس انسان به مرتبه روح نمیرسه اصلا. برای اینکه نفس موقعی روح میشه که بتونه تمام علوم و ادراکات و مدرکاتش را یک جا در خودش به نحو بسیط دارا باشه، که از اون جنبه‌ای که نفس رو به سوی ملکوت عالم داره و از عالم غیب علم میگیره و خودش به سوی غیب میرود که رفتن او حرکت علمیه به سوی ماورای طبیعت است، اونگاه روح میشود. وگر نه اگر کودک از مادر به دنیا بیاد و نه چشم نه گوش اعضا جواره هیچی برای ادراک نداشته باشه، فقط یک لامسه ای داره که مثلا فلجه، در حدی که 10 سال 20 سال مثلا به صورت یه فلج، یه قطع گوشت، یه قطع سنگ اینجا افتاده، همین اندازه که یه نفس بکشه و مثلا یه غذایی بهش تزریق کنیم، ما باقی هیچ دیگه نه بشنوه، نه ببوید، نه بچشد، نه ببیند، ادراکات اصلا نداشته باشه. خب این معلوم میشه این شخص که روح پیدا نمی کنه اصلا، که این یه نفس نباتی خیلی تنزل یافته در حد مثلا هاضمه و جاذبه و همین یه لقمه غذا بخوره شبان روز و مزاحم دیگران باشه، که او را 5 سال 10 سال 20 سال فرض فلج ادارش بکنن، بعدم این مقدار حیات نباتی هم از او گرفته بشه، پس اصلا نفس او به سرحد نفس حیوانی هم نمیرسه، جز حیوانیه در حد لمس مثلا، در این اندازه. زائقه هم فرض نمیخواد، چرا؟ برای اینکه دیگران به او غذا میدن، میدونن که چه مقدار غذا باید بدن که گرم نباشه، بیش از حد یخ نباشه مثلا، چون ذائقه بیشتر برای اینه که شخص میخواد غذا بخوره، غذای باب طبع خودش رو بخوره. اینم که فرض اینه که فلج دیگران بهش تزریق میکنن یا سرم میزنن یا آمپول میزنن، این اندازه. پس این شخص در حد حیوانیست که مثلا به اندازه قوه لامسه، اونم نه قوه لامسه ای که در سطح وسیع سرما و گرما و نرمی و سردی و شلی و سفتی و اینها رو تشخیص بده، در حدی که همین اندازه مثلا احساس گرسنگی دستگاه گوارش باشه و فلج روی دست دیگران که بهش غذا بدن. خب این که هرگز اصلا نفس او حتی به نفس حیوانی هم نمیرسه، تا چه برسه به نفس انسانی برسه، و تا چه بشه که به سرحد اصلا تجرد برسه، مثلا این نفس مجرد نمیشه. اگرم تجردم فرض بشه، عرض کردم در حد نازلترین مرتبه نفس حیوانی قرار میگیره و اصلا هیچ مکلف به تکلیف شرعی که نمیشه و مسائل دینی که به طور کلی از اون منسلخه و اصلا تو دایره انسانی قدم نمیگذاره، پس روح نمیشه اصلا. او در حد نفسی که دارای حیات نباتیه یک کمی فرض بالاتر آمده، سر حد حیات حیوانی در مرتبه لمس واقع شد، پس او روح نمیشه. اما این که الان به جناب‌عالی تعبیر میکنیم که آقا شما روح دارید، این روح داشتنش زیر سر اون ادراکاته، برای اینکه نفس وقتی با آلات و ادواتش شروع کرد به ادراک و همین دیدن، همین شنیدن، همین رفتن، حرف زدن، معاشرت ها که همه یک پارچه بر پایه ادراک قرار گرفته، این ادراکات باعث میشه که کم کم نفس انسان قوی میشه، از نفس حیولانی میرسه به نفس بالملکه، میرسه به نفس بالفعل، میشه نفس بالمصطفی، که اینها مراتب رو عقلم میگن. وقت پس فقط اگر لفظ عقلم بیاریم، اون شخص نفسش در حد عقل حیولانی است، اما بازم وقتی آلات و ادوات و هیچ گونه شؤون جسمی هم نداشته باشه که بتونه شکار کنه ادراکاتی را، مدرکاتی را، این دیگه از نفس حیولانی هم میفته دیگه، هیچ قابلیت نداره. فقط تنها چیزی که داره اینه که بدن را داره در حدی که فلج و محتاج یک عمر دیگرانه، که دیگران تغذیهش اگر کردن ایشون یه مقدار غذا را جذب کنه و این سلول های بدن تأمین باشه، همین اندازه. پس چی باعث میشه که انسان به روح میرسه؟ ادراک. از ادراک اولیه حواس پنجگانه گرفته که اینها باعث میشه کم کم نفس انسان از عقل حیولانی که قابلیت محض است به سرحد عقل بالملکه میرسه. بالملکه میرسه یعنی نفس قوی میشه طوری که از ناحیه ادراکات اولیه روشن ملکه و ملکت و اقتدار پیدا میکنه که از این معلومات روشن مجهولات خودش رو به دست بیاره، که اگر راه افتاد و از ناحیه معلومات اولیه مجهولات را هم به دست آورد، اون وقت میشه عقل بالفعل. خب پس این عقل بالفعل و عقل بالملکه و عقل بالمستفاد، اینها در حقیقت مقام روحی نفس ناطقه انسانیه، که نفس تا به این مراتب نرسه اصلا اسمش رو روح نمیگذارن، چون نفس تعلق به بدنه و روح تعلق به ماوراء طبیعت و غیب است برای استیاد و یافتن علوم، که این ادراکات علمی این نفس رو می سازه و به مرتبه روح می رسانه. و حالا بحث که تا اینجا آمده، اسم اون موجود عقلی که به نفس قابلی انسان ادراکات علمی و صور علمیه رو عطا می فرماید که با یافتن صور علمیه نفس روح می شود، پس اون عقل رو می گیم روان بخش، که اصلا ایشون داره، یا میگیم روح بخش، روان بخش، که اصلا اون عقل داره به آدم روح میده. اینه که نه تنها خودش عقله، بلکه در حقیقت انسان با اتصال به این عقل روحون و ریحانون و جنت و نعیم میشه. او اصلا روح بخشه، روان بخشه. اینه که حکما بر اساس این مبانی که داشتن اسم اون عقل رو که اعطای علم به نفس انسانی می کنند، که اگر او اعطای علوم معارف نکند نفس انسان به سرحد روح نمی رسه، اصلا تعلق به ماورای طبیعت پیدا نمی کند که روح بشه، در حد نفس نباتی و اینها باقی می مونه. اسم اون موجود عقلی رو آقایون و حکما گذاشتن روان بخش، روح بخش. اینه که آقا در جواب سوال که اسم اون موجود را چی بنامیم و چه اسمی براش اختیار کنیم، می‌فرماد در کتب حکمای بزرگ و فلاسفه نامدار جهان چنان موجودی به نام عقل نامیده شد، چنان که روان آدمی به نام نفس ناطقه. همینجور که آیون حکما روان من و شما رو به لفظ نفس، نفس ناطقه نامیدن، که قبلا گفتیم آیون اسمای مختلف دارن، این رو نفس میگن، نفس ناطقه میگن، عقل میگن، روح میگن، جان میگن، توتی میگن، مثلا عبارات داشتیم که نوعا در بین آقایون و حکما 5 تا اسم معروفه و به خصوص لفظ نفس ناطقه در مورد انسان خیلی معروفه. همین جوری که جان من و شما رو به لفظ نفس ناطقه نامیدن، اون حقیقتی که به نفس علمی دهد رو عقل فرمودن. و کما این که نفس ناطقه رو روح میگوین، اون موجود به نام عقل رو روح نیز مینامن. خب نفس رو کی ما روح میگیم؟ موقعی که تعلق به ماورای طبیعت پیدا کنه دیگه. ولذا همین کودکی که از ماورای طبیعت الان داره روح میگیره، که میبینید دهن باز میکنه، احساس گرسنگی داره، پستان رو میمکه، ولو همین ادراکات بدیهیه اولیه روشن هم برایشون از ناحیه ماورای طبیعت داره میاد. خدا رحمت کند جناب حاجی در شرح منظومه خداییش اون فرمایشیشون خیلی برای ما کار رسیده. یک حرف روی حساب پیاده بشه آدم خیلی جان میگیره. و تا قبل از این فرمایش جناب حاجی همچی آدم تصور میکرد که بله، انسان در اول مثلا کودک که از مادر به دنیا آمده احساس گرسنگی میکنه، آدم خیال میکنه خب این ادراک دیگه از خود کودکه، گرسنگی است و دستگاه گوارش و قوه لامسه است و اینا احساس گرسنگی میکنن. کودک خودش ذاتن میفهمه که گرسنه، ذاتن میفهمه که مثلا پستان مادر رو به دهن گرفته شیر هست، ذاتن خودش میفهمه که این شیره. بعد وقتی که خورد و سیر شد دیگه میفهمه که سیر شده، پستان رو رها میکنه. اگر فرض شکمش درد میکنه خودش میفهمه که شکم درد داره. این ادراکات اولیه رو آدم خیال میکنه که کودک از ناحیه خودش داره. ایشون اینها رو هم فرمود نه، حتی این ادراکات رو هم از ماورای طبیعت بهش میدن، همین ادراک رو. این خیلی کار رسیده که اصلا مطلقا هر کجا پای علم هست، شعور، آگاهی، هرچه هست، دم به دم از غیبه. پس الان آن با آن میدونیم من هستم، این بدن منه، با چشم میبینم، این سنگ، اون چوبه، راه مستقیم اینه، مقصودی که میخوام برم فلون شهر راهش اینه، مواظب باشم اونجا در رز، اینجا ماشین رو ترمز کنه، گاز بده، سرعت بگیره، وایسته، نمیدونم سبقت بگیره، ترمز کنه، کلاج بگیره، دنده بذاره. دم به دم دیگه الان همه آن با آن ادراکیم دیگه. الان اینجا نشستی، ذهنت جاییه، خیالت جاییه، مطلب رو تصور میکنی، با چشم میبینی، با گوش میشنوی، پا میشینی، میخورید، مطلقا الان ادراکی دیگه، هیچ کدوم که بی ادراک انجام نمیشه. پس همینجور دم به دم تمام این ادراک ها از ماورای طبیعت. و خیال میکنیم که خودمون مستقلا خودمون میدونیم. خب حالا اینا رو که میدونیم بریم چیزای دیگر رو از عالم غیب بگیریم، اینا رو چون میدونیم دیگه نمیخواد. نه، اصلا به تعبیر خواجه مخزن تمام علوم نفس ناطقه عقله. از او تعبیر به عقل فعال فرمون اینه که حرف از نفس الامر پیش میاد. انشالله در جایش برز مبارکتون میرسونیم که الان همین بحثی که در این درس 64 داریم که اسم اون خزینه علوم انسان رو چی بگذاریم که حکما فرمودن عقل، چه بسا جلوتر رفتیم اسمشو بذاریم عقل فعال، جلوتر رفتیم بازم اسم دیگرشو بگذاریم نفس الامر. اینو بحث پیش میاد، اینه که هر کجا پای ادراک هست پای عقل در کاره مطلقا. و شما شبان روز، ما و شما، حیوانات، کدوم موجودیه داره کار انجام میده؟ و داره ادراک میکنه پای عقل تو کار نیست، اینه که عالم رو یک پارچه عقل میگردانم. گرداننده عالم عقله، گرداننده تمام موجودات همه در نشأه طبیعت عقله. حالا به یه عبارتی نفس خودمونم روح میگیم، اون موجود عقل را هم که به ما روح بخش است و روان بخش است، او را تعبیر به روح هم میکنیم. که یه وقتی ارواح میگیم، مراد ارواح جزئیه من و شماست، روح من، روح شما، روح آقا، اینها میشه جمعش ارواح. و یه وقتی ارواح میگیم، اما مراد از این ارواح اون روحهای عقلی رو میگیم، موجود عقلیه را که به تعبیر قرآن ملائکه نامیده میشه، اونها رو میگیم ارواح. مثل اون روایتی داره که خداوند ارواح را قبل از اجساد به 2000 سال آفریده است، که خلق الارواح قبل از اجساد به الفی عام، که ارواح را قبل از اجساد به 2000 سال آفریده. اینجا مبادا که ارواح رو روح من و شما معنا کنی، اینا ارواح، ارواح کلیه است. ارواح کلیه یعنی ارواحی که سعی وجودی دارن، که یک روح میتونه هزاران موجود را، میلیون ها موجود را تدبیر بفرماید، برخلاف روح جزئی من و شما که روح من و شما خیلی قوی بشه همین بدن من و شما رو بتونه اداره بکنه، دیگه روح این شخص بدن دیگری رو که نمیتونه اداره کنه، که اون باز باید برای خودش یه روح جدا داره که داره بدن خودش رو اداره میکنه. اگر روحی خیلی قوی نباشه که بتونه تعلق به اجساد فراوان داشته باشه و همه رو در هر عرض هم همه رو تدبیر بفرماید و فقط تعلق به یک جسم داره میتونه این جسم رو تدبیر کنه، این روح رو میگیم جزئی. جزئی یعنی اونقدر سعی وجودی نداره، همین اندازه قویست میتونه یک بدن رو تدبیر کنه. اما اگر روحی داشتیم که نه، تونست بدنها را تدبیر بفرماید، چون که اون روح سعی وجودی داره، او رو تعبیر به روح کلی میکنیم یا تعبیر به عقل کل میکنیم. این کلی و جزئی، لفظ کلیش اون قسم چهارم در درس 50ه، نه کلی مفهومی، نه کلی طبیعی، نه کلی عقلی که در باب مفهوم و معنای در ذهن بود، اون نه، کلی به معنای سعی وجودی است. اینجوری و نامهای دیگر نیز دارد که کم کم بدونها آشنا می شویم. حالا این یک فرمایش، همین عرضی که الان رسوندیم، داریم معنای کلی بودن و جزئی بودن نفس کل و نفس جز رو داریم معنا می کنیم. این روح، روح من و شما، این روح به نام نفس ناطقه تعلق به یک بدن داره. همینطور، بله، ما میتونیم از ناحیه جسم خودمون و به بدن خودمون میتونیم در دیگر موجودات هم تصرف کنیم. این سنگو کنار میذاریم، این جاده رو میکنیم، با اون بیل میکنیم، اونجا کشاورزی میکنیم، مینویسیم، مثلا اینا میشه. اما شبان روز نفس ما بخواهد به غیر از بدن ما با قوه هاضمه و جاذبه و قاضیه و نباتی خودش، بدن یه شخص دیگری رو هم او غذا بخوره، ما براش قوه قاضی و جاذبه ما برای اوشون هضم و جذب کنه، نمیتونه که، نمیشه. برای اینکه ما فقط یک جسم داریم و همین این یک جسم رو چون بهش تعلق تدبیری داریم، این یک جسم میشه یک بدن ما. اما دیگه بدن این آقای کنار ما که بدن نفس ناطقه من که نیست که. این خیلی، این بحث شما رو کار میرسه در بحث تکامل برزخی، در تکامل برزخی که الان نفس چون تعلق به این جسم داره، این جسم میشه بدن نفس. پس عنوان بدن بودن نفس زیر سر تعلق تدبیری نفس است به این جسم طبیعی. ولذا همین مثلا شخص داره اون مریض را ترخوش میکنه، زیر رو میکنه، مثلا 20 سال 40 سال داره او رو ادارش میکنه، اما هیچگاه جسم اون مریض رو نمیگیم بدن این آقاست. که چرا؟ برای این که بدن این آقا، نفس این آقا به جسم اون مریض تعلق تدبیری که نداره، تعلق تدبیری به این معنا که نی با قوه هاضمه خودش غذای او رو که جذب نمی هضم نمی کنه، که قوه قاضیه این تن غذای جسم دیگری رو که چیز نمی کنه، تبدیل به غذا که نمی کنه که. و ولذا اگر ای داره او رو کمک می کنه، قوه قاضیه و جاذبه و مثلا نامیه و اینای اون تن اون جسم از بین بره، میبینیم اون میمیره، میگیم آقا ایشون دیگه مرده و بعد از 40 سال این همه و حالا بیاییم دفنش کنیم. چرا؟ ولی اینکه این شخص خودش سالمه، قوه قاضیه و جاذبه او در کاره، پس چی شده که اون جسم از بین رفته؟ برای اینکه اون جسم در تحت تدبیر قوای نباتی این بدن که نبود که. ولذا شخص به یک جسم تعلق داره و بر اساس تعلقش به این جسم همین یک جسم بدن اوست. این اندازه توان داره که بتونه این یک بدن رو اداره کنه. اما و که این روح به نام نفس ناطقه تعلق به یک بدن داره که از او و بدن یک شخص تعین و تحقق میابد، که قبلا هم فرمایش رو فرمودید که این شخص با بدن خودش یک موجود ممتده از فرش تا فوق عرش، یک هویت. ولی اون روح به نام عقل تعلق به همه نفوس ناطقه، بلکه به نفوس غیر ناطقه نیز داره. این دیگه خیلی سنگین شده. خیلی خوب. خب حالا برسیم تا به نفوس جزئی هم همینه. الان میبینی که مثلا جسم مبارک امام حسین داره در کربلا زیر شمشیرها چه داره از دست میره، ولذا قوای نباتی حضرت در مرتبه بدن و جسم طبیعیش دیگه نمیتونه برای این جسم کاری انجام بده. این جسم نمیتونه که دیگه بدن آقا واقع بشه. دیگه نفس ناطقه حضرت امام زین العابدین علیه السلام که نمیشه که قوه نباتی بدن او بیاد برای جسم مبارک امام حسین کار کنه، که آخه چون نفس آقا تعلق به اون جسم از باب تعلق تدبیری که نداره که. ولذا میبینیم این ولی خدا در کنار اون ولی خدا داره جسمش از دست میره، داره جان میده، به رحمت اله میره. دیگه قوای نباتی این ولی خدا در جسم اون شخص دیگر انسان کامل که تأثیر تدبیری نداره، تعلق تدبیری نداره. اما حالا بدن ما همه همین جوریه. اما حالا می فرمایید که اون موجود مجرد عقلی در آن واحد هم داره به شما علم میده، هم داره به ایشون میده، داره به تمام کره زمین میده، داره به تمام کسانی که هر لحظه به لحظه میبینن، میشنون، میبوین، میچشن، راه میرن، حرف میزنن، ادراکاتی دارن، داره مطلقا دم به دم به همه اعطای علم میفرماید. اینه که این از بس که سعی وجودی داره اسم او رو میگذاریم عقل کل، کل در اصطلاح سعی وجودی. ولی اون روح به نام عقل تعلق به همه نفوس ناطقه. خب دیم بدیم چرا موجود عقلی فقط داره نفوس ناطقه من و شما رو علم میدهد، بلکه تعلق به نفوس غیر ناطقه نیز داره. داره حیوانات هم، این حیوان هم الان میبیند، میشنود، میبوید. ایشون کی داره این ادراکات رو میده؟ این حیوان الان میفهمه این بچه منه، داره به شیر میده. یه مثلا گوساله دیگری بیاد پیش این حیوان، ایشون با لگد او رو پرتش میکنه، نخیر شما بچه من نیستی، به من ربطی نداره. ها این ادراکات کی پس داره بهش میده؟ از دشمنش فرار میکنه، به سوی گرسنگی احساس گرسنگی داره، به سوی علف داره میره، داره به خونه بر میگرده و همینجور شبان و روز تمام حالات او رو که تدبیر میفرماید. خودشه که نیم اون چه که ادراک هست برمیگرده به جوهر عقلی، ولذا جوهر عقلی به تمام موجودات اعطای علم و صور علمیه میفرماید، تدبیر میکند نفس اونها را و جسم اونها را. ولذا نفس جزئی ما به بدن ما تعلق داره، اما اون عقل کل به تمام نفوس تعلق داره. تا حالا خیال میکردیم که خود نفس ما داره جسم و بدن ما رو اداره میکنه، الان در این درس رسیدیم دیدیم نه، نفس هم در تحت تدبیر دیگریه، همین جوری که بدن ما در تحت تسخیر نفس ما داره اداره میشه، نفس ما مثل این که در تحت تسخیر موجودی به نام عقل داره اداره میشه. آن فعان بلکه به نفوس غیر ناطقه نیز دارد و مخرج همه نفوس از نقص به کمال است. اون وقت این عنوان مخرج بودن را دقت می فرمایید. حالا در شرع مقدس این اسرار را تعبیر فرمود، مثلا اون که داره ما را از نقص به سوی کمال می برد، اگر از نقص جهل داره به سوی کمال علم می برد، اون مخرج را، اون عقل کل را تعبیر به جبرئیل می کنی. ولذا جبرئیل این شخص، جبرئیل اون شخص هم است، جبرئیل همه است، جبرئیل پیغمبر اکرمه، جبرئیل حضرت عیسی هم هست، حضرت موسی هم هست، هر کسی. ولذا اون جوهر عقل، این یک حقیقته، این جوهر عقل کل که اون کلش رو که باز میکنی اسم او میشه جبرئیل، میشه میکائیل، میشه عزرائیل، میشه اسرافیل، اون کل باز میشه. این جوهر عقلی که یک حقیقت منتها یک حقیقتی است که حقیقت کلیه است، کلیه است یعنی سعی وجودی داره، این یک حقیقت از اون باب که مخرج نفوس از نقص به کماله. یعنی چه؟ یعنی اگر نفسی از نقص جهل خواست در بره به کمال علم برسه، ایشون به ایشون علم عطا میکند و از جهل بیرونش میاره. به این لحاظ به اون عقل کل تعبیر میکنیم که ایشون جبرئیل. اگر نه، نفس ما رزق میخواد که از ناحیه رزقش مرزوق واقع بشه، اسم اون جوهر عقلی رو که به نفس رزق عطا میفرماید از او تعبیر به میکائیل میکنیم. اینجا که انهو ایلگیری میکنیم، میایم میخواییم مثلا مثل این که الان جناب عالی چطور فرض کبریت میخوای، میگی بریم بقالی سر محل، دیگه نمیگی بریم بزازی ببینیم کبریت داره، آهنگری ببینیم کبریت داره، جوشکاری ببینیم کبریت داره، نی قالی فروشی ببینیم کبریت داره، نمیدونم فلان جا، نه این بقالی سر محل داره. این ایل میگیری، ایلگیری، هرچه که احتیاجته بر اساس احتیاجت ایل میگیری. ولذا تا در آمدی میبینی برای خودت میخوای پیراهن بدوزی، پارچه میخوام، پارچه رو برم تو بین کدوم ایل، میگه بریم تو ایل پارچه فروشا، بریم مثلا چیا، بزازی ها. یا در آمدی یا احتیاجت چیه، نون میخوام، میگه آ برم تو بین ایل خبازی ها، نانوایی ها، میری تو ایل. حالا در این ایل میری فرض نونوایی سرمحل، یا اگه یه شهر دیگری، بالاخره میگه آقا نونوایی کجاست، یعنی شما دنبال ایل میگردی. در بحثای معنوی هم هر چی که میخوایید در نظام هستی میشه ایلگیری کرد. در آمدی میگی آقا نفس من علم میخواد، من باید دنبال کدوم ایل برم، میگن آقا برو دنبال جبرائیل که ایشون جبران جهل نقص میکنه، از جهل به علم میاره. بعد در آمدی و میگین من مثلا رزق میخوام، رزق مادی معنوی، میگن آقا دنبال این ایل برو، دنبال میکال برو، میکال، چون این میکال همش کارش مکیال است و بعد پیمانه کردن و اندازه دادن، و برو اونجا ببین چه مقدار روزی میخوای، ایشون پیمانه میکنه بهت میده، برو دنبال ایل میکال ها، ببین میکال رو پیدا کن. شما میرید دنبال میکائیل که دنبال ایشون میرید، این ایل میرید. اگه بگی آقا نه من میخواهم که اماته و احیا داشته باشم، از نشأه طبیعت بمیرم به ماورای طبیعت برم. میگن آقا اینجا اگه میخوای برو دنبال ایلی که ازرا باشه، ازرا ایل برو. و همینجور اگر دنبال این میگرده که سور بدمه تمام از این عالم به طور کلی یک بارگی بمیرن و دوباره با یه سور دیگر همه یک بارگی زنده بشن. حالا تا این اسرار چه باشه؟ میگن آقا دنبال اسراف، اسرا ایشون بریم، اسرافی، بله برو دنبال اسراف، که ایشون ایلش مخصوص دمیدنه، ولذا در عالم ایلگیری میکنن. این یه ضابطه است در علوم غریبه که میان ایلگیری میکنن، اون وقت اون تمام اینها ایل میشه، مثل آیون شوروی ها که هر کسی آمده یه اوف آخرش میذارن، بله چی می گربا چو اوف، بله نمیدونم فلان علی اف، بله مثلا حسن اف، این آخر افگیریه، اونجا ایلگیری میکنه. این موجودی که عقله و تعلق به تمام نفوس داره، درسته که هر نفس جزئی به یک بدن جزئی تعلق داره و داره یک بدن را ادارش میکنه و این یک بدن در تحت تسخیر تعلق تدبیری نفسه، اما همین نفس، اون نفس، اون نفس در تحت اون جوهر عقلی در تحت تدبیر ایشون هستن، ولذا اون جوهر عقلی را نسبت به تمام این نفوس که مدبر تمام نفوس ناطقه غیر ناطقه، بلکه اصلا بفرما که اون جوهر مجرد عقلی که یک کلی سعی زمان نداره، مکان نداره، وجودش وجود عقلیه، نه وجود نفسی، نه وجود جسمی، نه وجود مادی، نه وجود حیولایی، اینا نیست، یه جوهریست، جوهر عقله. جوهر عقله یعنی چه؟ یعنی چیزیست که ذاتاً وجودش ماده نداره، فعلاً بخواد انجام بده، کارم که انجام میده در کار خودش ماده نداره. ولی یه کسی بگه آقا خب من خودم رفتم این اونور درس خوندم یاد گرفتم الان علم دارم، اون جوهر عقلی کجا بود؟ مگر استاد دانشگاه میگی جوهر عقلی؟ میگیم نه. اون کتابی که دست من بود اینا جوهر عقلی هم نه. پس این جوهر عقلی چجوری به من علم داد؟ شما میگید علم، ای خیال میکنه که ایشون جوهر عقلی چیز موجود مادی است که مثلا باید با بلنگوی، سنگی، چوبی، سیمی، مثلا چیزی، کتابی، خونه، تخته، چیزی بهش بده، از این نایه بده، ولی این که آخه جوهر عقلی هم در مقام ذاتش مجرده، هم در مقام فعلش ایشون تجرد تام ذاتی داره، در فعلم نیازمنده به ماده نی. پس این همه ما خوندیم و کتاب و مباحثه و درس و بس، اینا علم رو ندادن، نه، اینا فقط نفس رو قابلیتی پیدا کرده، توانست تمام علوم را مطلقا از جوهر عقلی میگیره، اون وقت جوهر عقلی میشه مدبر این نفس، اون نفس این شی رو روحش میکنه، اون نفس رو روح میکنه، میشه اسمش عقل، عقل کل. بعد از بس که اصطلاح دیگه، از بس که الان بدن نفس ما فقط فعالیت همین یک بدن رو بر عهده داره، اما نه خیر، اون عقل کل اون چنان فعلش در تمام نفوس سرایان داره که اسم او رو میگذاریم عقل فعال. دیگه خیلی صیغه مبالغه، خیلی در کاره، دم به دم تو تمام نفوس در کاره، اینا حضور رو تقویت میکنه، مراقبت رو تقویت میکنه. این مباحث آقا بحث فقط فلسفی صرف نی، این که انسان دم به دم اسم خودتو علی هر لحظه بلدی، هر کی شما رو صدا بکنه بله، در جا بله، دیگه نمیگی صبر کن فکر کنم ببینم چیه، پس میبینی دم به دم در تحت تدبیر موجود ماورای طبیعتی. در دروس گذشته اشارتی رفت که علم انسان ساز است و صورت انسان به ماهو انسان علم است. خیلی فرما، وگرنه اگه علم نباشه اصلا انسان به طور کلی ادراک نداشته باشه، یه از آدم نی، یه انسان بهش نمیگن و یه جسم، یه چیزی. همونی که بچه از مادر به دنیا بیاد و 10 سال 20 سال هم در این نشأه باشه اما هیچی ادراک نداشته باشه، مجاری ادراکیش به طور کلی از بین رفته و همه فلج شده، مفلوجه، هیچی، این اصلا آدم نمیشه، انسان نمیشه اصلا. که علم روان انسان را اشتداد وجودی میدهد، که انسان از عقل حیولانی همینجوری که عرض کردیم قوی میشه و بالا میاد و او را از قوت به فعلیت میرساند و هرچه داناتر میشود و قویتر و آثار وجودیش شدیدتر میگردد میگردد و چون علم در حقیقت روان انسان میگردد، اون مخرج نفس به نام عقل را روان بخش نیز میگویند. پس چرا؟ دیگه تا علم نباشه که آدم روح نمیشه اصلا، ادراکی که آدم روح میشه، وگرنه در حد همون عقل حیولانی میمونه، در حد نفس حیولانی میمونه، مثل شخص مفلوجه که هیچی راه ادراک نداره، این اصلا انسان نمیشه طفلی بنده خدا. پس نفوس ناطقه که همون روانها هستن، شعله از شعلات نور وجود اون عقلن. اینجا توجه دارید که بر اساس اتحاد عقل معقول دیگه. پس الان من و شما روح شدیم، چرا روح شدیم؟ برای اینکه همینجور اون جوهر عقلی به من و شما علم داده و علم عین ذات ما شده، پس ما روحیم. و روی اتحاد عقل به معقول، درسته که نفس ناطقه ما از جنبه ظاهری غیر از اون جوهر مجرده، اما الان خیر می‌فرمایید نفس ناطقه من و شما که انه یک شعله از شعله های اون جوهر عقلیه، برای اینکه دم به دم ایشون به نفس من و شما علم را ادراکات را عطا فرمود که من و شما از عقل حیولانی در آمدیم، الان بیناییم، خواناییم، شنواییم، گویاییم، عقل داریم، تعقل داریم، تخیل داریم، این همه ادراکات داریم. بعد بگیم آقا شما کیستی؟ میگیم من کسی هستم، اینم، اونم، اونم. بعد بگیم آقا تمام این یافته ها، دارایی های شما از کیه؟ نمیتونی بگی دیگه از ذات خودمه، میگی از جوهر عقلیه. پس من جدا و جوهر عقلی جدا نی، بلکه بر اساس اتحاد عقل معقول تمام من و شما از شؤون جوهر عقلی هستی. نفس من و شما از شؤون جوهر عقلی هستی. مثل اینکه آتش رو تشبیه دیگه معقول به محسوس، این آتش رو روشن کردیم، این آتش در طی یک ساعت ده ها شعله داده، هزارها شعله میده، تمام این شعله ها هم از شؤون این یک حقیقت هن، یه آتش هن. پس یک جوهر مجرد عقلی جدا و که ایشون جبرئیل باشه و بره از یک جایی برای ما اونجا علم رو بگیره پیش خدا و از اونجا بیاره اینجا پایین به ما بده، ما و جدا و اینجوری، نه، این معنا نداره دیگه. چون عقل حیولانی همینجور دم به دم به صورت علمیه و ادراک عقل بالفعل میشه، بالملکه میشه، بالمستفاد میشه، اون وقت اون علمم که جدا نی، اون موجود مجرد عقلی هم که جدا نی، و علمی که به ذات ما اعطا میشه بر اساس اتحاد عقل معقول دم به دم ذات ما ذات تر میشه، عالم تر میشه، عالم تر میشه. نه یعنی باز یک ذات جدا و یه علم جدا، بعد همینجور که این انبار رو هرچه توش مثلا چیزی میریزی این انبار پرتر میشه، اینجوری نه، اشتداد جوهری نه، حرکت جوهریه، نه حرکت نقلی، نه حرکت عرضی. بله این الان انبار 5 تا کیسه توش گذاشتیم یک کمی پر شد، دوباره 10 تا کیسه دیگر میذاریم یک کمی پرتر میشه، باز همینجور پر میشه تا تمام میشه. اما اونجا نه دیگه، اینجوری نیست، نه، اصلا نفس دم به دم به علم نفس تر میشه، عقل میشه، روح میشه، آن فا آن. علم هم که از جوهر عقلی جدا نی، ولذا دم به دم ماها شؤون عقلی. عنایت میفرمایید آقا تشبیهی که الان آقا فرمودن، سر تشبیه اینه که باید اتحاد عقل معقول رو در نظر بگیرید که که چون علم در حقیقت روان انسان میگردد، اون مخرج نفس به نام عقل را روان بخش نیز میگویند. پس این پس داری نتیجه میگیرید از این حرفای قبلی. نتیجه حرفای قبلی چیه؟ نتیجه حرفای قبلی اینه که نفوس ناطقه که همون روان ها هستن، شعله از شعلات نور وجود اون عقل هست. چون اون عقل داره به من و شما روان میده، به من روح میده، به شما روح میده، به آقا روح میده، به آقا روح میده. این نه اینکه یک عقل جدا باشه و اونجا یه انباری داره به نام انبار روح، انبار علم، بعد حالا از اون انبار میاد یک کمی روح رو، یکی روح رو به شما بده میشه روح بخش، یکی به ما بده بشه روح بخش. اینجوری که نی که او دم به دم ذات او علم اصلا، ذات او عین علمه، عین کماله، عین قدرته، عین ارادهه، عین شعوره. بعد همینجور دم به دم با ذات ما اتحاد وجودی داره و نفس ما هم آن فآن از ذات او که علم میگیره، یعنی دم به دم نفس ما نفستر میشه، شعلش قویتر میشه، بر اساس اتحاد عاقل به معقول شدت وجودی پیدا میکنه. پس نه اینکه اون جوهر عقلی بشه واسطه، یعنی بره از یک بالاتری پیش خدا اونجا علمو بگیره و بیاد این پایینتر این علمو بگیره پایین به ما بده، که مثل سه تا کارگر باشن، یکی پایین و یکی طبقه وسطی و یکی طبقه بالایی، از اون بالا بگیره به این پایینی بده. اینجوری نه، که به تعبیر آقا در باب 17 دفتر دل فرمودن که درست میگیم الف الله، لام جبرئیل، میم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و این جبرئیل واسطه در علم است از برای جناب رسول الله، یعنی این جبرئیل جدا و میره از اون خدای جدای اون بالا و علم و قرآن رو میگیره و میاره برای این پیغمبر این پایین رو بهش میده. اینجوری نه، بلکه اصلا یک پارچه نفس ناطق انسانی به یک تعبیری شأنی از شؤون عقله، جوهر عقلیه، شعلی از شعلات نور وجود اون عقله، دیگه تشبیه معقول به محسوس. و بدان که این روح انسانی رو دیگه وقت تمام شده، انشاءالله فردا خدمتتون باشیم. الحمدلله.